ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 14 مهر ماه سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله بعد از ظهر با گزارش‌ها و مطالبی متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی که در استودیو در کنار منه. محمد،
منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با خبری در ارتباط با کرونا در ایران آغاز میکنم. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شمار جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا را طی شبانه روز گذشته 216 نفر و شمار مبتلایان جدید این بیماری را حدود 10500 نفر اعلام کرد. از ابتدای همگیری ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت نزدیک به 122000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 5,600,000 نفر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. کارشناسان و برخی مقام‌های بهداشتی داخلی و خارجی شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران را تا چند برابر بیشتر از آمارهای رسمی وزارت بهداشت تخمین می‌زنند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید تا کنون حدود 43 میلیون نفر دست کم یک دوز واکسن‌های ضد کرونا را دریافت کردند. شمار افرادی هم که هر دو دوز را دریافت کردند نزدیک به 17.5 میلیون نفر اعلام شده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید تکرار کرد در صورت شکست دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران، آمریکا آماده است به گزینه‌های دیگر روی آورد. بنابر بیانیه شورای امنیت ملی کاخ سفید، جیک سالیوان روز سه‌شنبه در دیدار با ایال هولاتا همتای اسرائیلی خود با تاکید مجدد بر تعهد دولت آمریکا به امنیت اسرائیل گفت که آمریکا هیچگاه به ایران اجازه نخواهد داد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی خبر داد که مقام‌های ضد جاسوسی آمریکا در پیام فوق محرمانه به همه پایگاه‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در سراسر جهان هشدار دادند که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهایی از جمله ایران در مواردی منابع اطلاعاتی آمریکا را به جاسوس دو جانبه تبدیل کردند. در این گزارش به طور مشخص به نام مونیکا آلفریده ویت، گروهبان سابق نیروی هوایی آمریکا که به ایران گریخته بود، اشاره شده که به اتهام ارائه اطلاعات به تهران در سال 2019 میلادی متهم شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، علی صالح آبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی منصوب کرد. آقای صالح آبادی دانش آموخته دانشگاه امام صادق در زمینه مدیریت مالی است و پیشتر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران بود. او مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران است. انجمن قلم آمریکا معروف به پن بامداد چهارشنبه به وقت ایران در مراسم جشن سالانه‌اش با اهدای جایزه ویژه‌ای به بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، سه نویسنده زندانی در ایران، از آنها تجلیل کرد. مراسم سالانه انجمن قلم آمریکا از مهمترین رخدادهای ادبی در نیویورک محسوب می‌شود. شرکت خطوط هوایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد از امروز چهارشنبه به خاطر بسته شدن حریم هوایی ایران به روی هواپیماهایش پروازهای باکو به نخجوان را از آسمان ارمنستان انجام می‌دهد. این شرکت در بیانیه اقدامش را نشان دهنده آمادگی قاطع جمهوری آذربایجان برای رفع انسداد ارتباطات ترابری در منطقه و در تطابق با منافع همه کشورهای هممرز دانست. جمهوری خودمختار نخجوان بخشی ناپیوسته از جمهوری آذربایجان است که برای رسیدن به آن از خاک اصلی جمهوری آذربایجان باید از کشورهای دیگر عبور کرد. و سرانجام این که علی گلستانه، هنرمند نقاش، صبح چهارشنبه در سن 81 سالگی به علت عوارض ناشی از ابتلا به کرونا درگذشت. آقای گلستانه با نام اصلی محمد گلستانی از نقاشان شناخته شده چند دهه اخیر ایران محسوب می‌شود که مجموعه آثار طبیعت او معروف است.
ممنونم ازت محمد. همکارم محمد زرقامی بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه با هم در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. سفر حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، به روسیه برای گسترش روابط تهران با مسکو. سرنوشت پرونده گره خورده هسته‌ای ایران به کجا خواهد رسید؟ آمریکا میگوید در صورت شکست دیپلماسی با ایران گزینه‌های دیگری را در نظر خواهد گرفت.
من تصور می‌کنم اولین اقدام آمریکا در هماهنگی با تروریست‌ها این باشه که از طریق آژانس به شورای امنیت مراجعه کنه.
بحران همه‌گیری بیماری کووید 19، نگاهی به وضعیت ایران و روند واکسیناسیون در حالی که آمار روزانه قربانیان همچنان سه رقمی است. ادامه جلسات محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت در دادگاهی در سوئد، او به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 متهم شده.
دیگه دنیا برای متهمان به جنایت‌های بین‌المللی کوچیک میشه. نوری متهم به جنایاتی است که در ایران اتفاق افتاده به عنوان کشتارهای بزرگ.
همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که برای نخستین بار به مسکو سفر کرده، در سمت وزیر خارجه ایران به مسکو سفر کرده، میگوید دولت 13 آماده جهش در روابط با روسیه است. گسترش مناسبات تجاری اقتصادی، احیای برجام و مسائل منطقه‌ای محورهای اصلی مذاکرات او با سرگئی لاوروف همتای روسش بود. تنش‌های اخیر در قفقاز جنوبی و خزر هم در این مذاکرات مطرح شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه ایران و روسیه در مذاکراتی که چهارشنبه در مسکو برگزار شد، از آمادگی خود برای گسترش و ارتقای سطح تعاملات تجاری اقتصادی دو جانبه خبر دادند. بنا به بیانیه سفارت ایران در روسیه، خواست طرف ایرانی برگزاری هرچه سریع‌تر نشست کمیسیون مشترک اقتصادی است که گویا به دلیل محدودیت‌های کرونا تاریخ آن بارها به تعویق افتاده. حسین امیرعبداللهیان ضمن تشکر از حمایت روسیه از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، خواستار افزایش تعاملات در چارچوب این سازمان و همچنین اتحادیه اقتصادی روسیه شد. وزیر خارجه ایران از تهیه سند جدید راهبردی که به گفته وی نقشه راه برای روابط آتی با روسیه می شود خبر داد و به صدا و سیما گفت:
توقعی که آقای دکتر رئیسی دارند و پیامی که بنده دارم برای آقای پوتین، برای مقامات عالی روسیه، در این هست که دولت جدید ایران آمادگی داره که یک جهش جدی، جهش ملموس در روابط دو کشور ایجاد بشه و همه این موافقتنامه ها، اسناد، تفاهم نامه ها، گفتگوهای آقای پوتین در دو مرحله از سفرش و دیدارش با مقام معظم رهبری، این دولت آمادگی داره که بیاد پای کار و عملگرایانه و با سرعت و با شتاب و با منطق اونها رو اجرایی بکنه و انشالله در بازه زمانی کوتاه ما شاهد این جهش در روابط باشیم.
توجه وزیران خارجه روسیه و ایران در مذاکرات روز چهارشنبه در مسکو به مسائل منطقه‌ای نیز معطوف بود، از جمله افغانستان که دو دیپلمات بر ضرورت تشکیل دولت همه شمول و افزایش کمک‌های انسان دوستانه به این کشور تأکید کردند. اوضاع سوریه نیز مورد بررسی قرار گرفت و دیپلمات‌های دو کشور از ادامه همکاری برای حل سیاسی این بحران از جمله در چارچوب آستانه خبر دادند. همچنین حسین امیرعبداللهیان به نگرانی‌های تهران در رابطه با تنش‌های اخیر در قفقاز و حوزه خزر پرداخت و گفت تغییرات ژئوپلیتیک و حضور تروریسم و نیروهای اسرائیلی در این منطقه را تحمل نخواهیم کرد. در واکنش سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مشترک مطبوعاتی با همتای ایرانیش گفت:
مخالف افزایش تحرکات نظامی و رزمایش‌های تحریک‌آمیز هستیم. رزمایش دوستان ایرانیمان در نزدیکی مرزهای آذربایجان نگرانی‌های این کشور را به دنبال داشته. امروز برای همتایان ایرانیمان به دفعات تاکید کردیم که باید هرچه سریع‌تر شرایط اجرای کنوانسیون حقوقی دریای خزر که شامل ممنوعیت صریح حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر منطقه‌ای است فراهم شود. اکنون این سند در دست پارلمان ایران است و امیدواریم به زودی تصمیم درباره آن اتخاذ شود. آن وقت این کنوانسیون به عنوان سند حقوقی بین المللی عدم حضور کشورهای ثالث را تضمین می کند.
وزیران خارجه روسیه و ایران چهارشنبه در مسکو تأکید کردند که هدف اصلی مذاکراتشان پیگیری توافق‌هایی است که طی دو ماه گذشته در دو تماس تلفنی بین ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی رؤسای جمهور دو کشور حاصل شد. ویکتور کرمنیوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، پیشرفت چشمگیر در روابط مسکو و تهران را بعید می‌داند.
فکر نمی کنم پیامدهای این سفر تکان دهنده باشد. اراده سیاسی به گسترش همکاری های اقتصادی بین روسیه و ایران کمک نخواهد کرد، زیرا نوع اقتصاد دو کشور و نقش آنها در بازار جهانی به گونه ایست که آنها نمی توانند شریک عمده تجاری باشند. به رغم پافشاری دو دیپلمات بر نزدیکی مواضعشان درباره مسائل منطقه‌ای، می بینیم که هم نکات مشترک و هم اختلاف وجود دارد. البته هیچ مورد اختلافی باعث تنش نخواهد شد، دست کم با آن دلیل که ایران ریسک این را نمی کند تا وارد تنش با روسیه شود. روابط دو کشور راهبردی نخواهد شد، اما بیشک این مناسبات مثبت و دوستانه است و تعادلی که در منافع روسیه و ایران ایجاد شده بر هم نخواهد خورد.
تأکید ویژه وزیر خارجه روسیه در مذاکره با همتای ایرانیش در مسکو که میخائیل اولیانوف مذاکره کننده روسیه در وین نیستی آن حضور داشت، بر ضرورت احیای برجام در شکل اولیه این توافق و بازگشت همه طرفها به اجرای تعهداتشان بود. وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات وین در صورت داشتن دستاوردهای ملموس ادامه می‌یابد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در دیدار با همتای اسرائیلی خود بار دیگر تاکید کرده که آمریکا به ایران اجازه دستیابی به سلاح اتمی را نخواهد داد. جیک سالیوان همچنین گفته که در صورت شکست دیپلماسی با تهران، واشنگتن گزینه‌های دیگر را در نظر خواهد گرفت. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، و از او درباره گزینه‌های احتمالی که مد نظر آمریکاست در قبال ایران پرسیدم.
وضعیت پرونده هسته‌ای در اواخر دولت آقای روحانی به وضعیت تعلیق درآمد، به دلیل اینکه به دولت در حال تعویض بود. اما با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی ما می‌بینیم که تهران امروز و فردا داره می‌کنه. در واقع نوعی خرید زمان و دیگه توجیهی هم برای اینکه این همه زمان رو تأخیر بیاندازه نداره. ناگزیر اگر این مسیر به اینجا منتهی بشود که قرار باشه مذاکرات از سر گرفته نشود، من فکر میکنم اولین اقدامی که دولت آمریکا خواهد داشت این هستش که از طریق ترویکا وارد شود، چون سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا هم فشار آوردن و گفتن مذاکرات باید آغاز بشه. اگر آغاز نشه در واقع عملا معنیش این هستش که آمریکا که خارج شده بوده هیچ، ایران هم عملا خارج هست از مذاکرات، یعنی هیچ مذاکره شکل نمیگیره عملا، پس برجامی وجود نداره. پس اگه برجامی وجود نداره، اونها از طریق شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای رو تهیه خواهند کرد، موضوع رو احاله خواهند کرد به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در شورای امنیت تلاش خواهند کرد، کشورهای صاحب حق وتو تلاش خواهند کرد که قطعنامه 2231، قطعنامه ای که به سان یک صد تحریم های سازمان ملل علیه ایران رو جلوگیری کرده، اون قطعنامه به کنار گذاشته شود. معناش این خواهد بود که نه دیگه ایالات متحده، بلکه تحریم های سازمان ملل علیه ایران به اعتراف گذاشته خواهند شد. من تصور میکنم اولین اقدام به آمریکا در هماهنگی با ترویکا این باشه که از طریق آژانس به شورای امنیت مراجعه کنه.
آقای علیزاده، در ابتدای صحبتتون اشاره به این کردین که ایران به دنبال این هست که زمان بخره. این خرید زمان چه عواقبی برای ایران داره؟ آیا نتیجه مثبت میگیره از این موضوع یا به هر حال با عواقبی مواجه خواهد شد؟
طبیعتاً از نگاه تهران این هست میگه که پروژه هسته‌ای به سرعت زیاد داره جلو میده، به این معنی که غنی‌سازی اون هم در سطح 60%. شما میدونید که بنابر برجام 3.67 بایستی غنی‌سازی بشه، الان در حد 60% داره انجام میشه. قرار بوده نسل‌های قدیمی سانتریفیوژ فقط به استخدام گرفته بشه، الان سانتریفیوژهای نسل جدید داره به کار گرفته میشه. قرار بودش که حجم اورانیوم غنی شده ایران بسیار محدود باشه، در حدود 200 کیلوگرم، الان به بالای 1000 کیلوگرم رفته. ببین تمام اینها در اثر این هستش که طی این سالها ایران توانسته به برنامه خودش سرعت بره. بنابراین هر هفته هم برای ایران یک دستاوردی داره. در واقع من تلقیم این هستش که جمهوری اسلامی ناگزیر هستش به مذاکرات بازگرده، ناگزیر هست. اما وقتی میخواد بازگرده میخواد با دست بالاتر و دست پرتر، برگه های بیشتر در دست خودش داشته باشه و روی این حساب اگرچه امروز فردا میکنه، ما لاجرم هیچ راهی نداره جز این که به مذاکرات بازگرد.
آقای علیزاده، برگردیم به موضع آمریکا و اسرائیل در قبال ایران. همزمان با دیدار مشاور امنیت ملی کاخ سفید با همتای اسرائیلیش، رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم به طور علنی ایران رو تهدید کرده به اینکه باز هم برنامه هسته‌ای تهران رو هدف قرار بده. این صحبت‌ها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که چقدر از حمایت آمریکا برخورداره؟
مسلماً حمایت آمریکا رو خواهد داشت. آمریکا فقط در مرحله جنگ صریح، یعنی جنگ واقعی بین ایران و اسرائیل ممانعت داشته کل این سالها، اما در خصوص اینکه ضربه بزنند اسرائیلی‌ها به پروژه هسته‌ای ایران، مانند اینکه موارد متعددی دانشمندان هسته‌ای ترور بشوند، مراکز هسته‌ای مانند نطنز انفجار حاصل بشه، فخری‌زاده براش اون حادثه در حوالی پایتخت اتفاق بیفته، همه اینها چیزایی هست که حتی خود مقامات جمهوری اسلامی اذعان دارن که اسرائیل پشت این پروژه هستش. این یه واقعیتیه که هماهنگی بین اسرائیل و آمریکا وجود داره در این که پرونده هسته‌ای ضربات خودشون رو وارد بکنن، منتها کمتر از جنگ به معنی جنگ واقعی بین دو کشور.
حسین علیزاده بود، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، که تحلیلش رو میگفت از اظهارات مقامهای اسرائیل و آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
و محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، در دادگاهی در سوئد در جریان است. تاکنون 23 جلسه دادگاه برای او تشکیل شده و شماری از زندانیان سیاسی پیشین و اعضای خانواده اعدام شدگان دهه 60 در دادگاه شهادت دادند. حمید نوری به دست داشتن در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 متهم شده. گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان بین الملل و مدافع حقوق بشر در پاریس، و از او ابتدا درباره چگونگی برگزاری این دادگاه در سوئد پرسیدم.
محاکماتی که در استکهلم جریان داره یکی از مصداق‌های اصل صلاحیت جهانی است. یعنی پس از اینکه اساسنامه روم در 1998 در روم در راستای تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی تصویب شد و در این اساسنامه جنایت‌های بین‌المللی تعریف شد که عبارتند از نسل کشی، جنوساید، جنایت بر ضد بشریت و جنایت‌های جنگی. با توجه به اینکه از این جرائم به عنوان جرائم بین‌المللی یاد شده، بنابراین گفتم دیگه مسئله صلاحیت دادگاهی که باید به این جرائم هم رسیدگی کنه نمیتونه مثل گذشته باشه. یعنی اگه در گذشته اصل صلاحیت محلی و ملی بود، یعنی دولتی که جرم روی قلمرو اون دولت اتفاق افتاده بود، اون دولت صلاحیت داشت برای محاکمه متهم یا متهمان به ارتکاب اون جرم، گفتن نه، باید فراتر از این بریم، برای اینکه جرم بین المللی هست. به خاطر همینم این اصل به وجود اومد، اصل صلاحیت جهانی، یعنی اینکه اگر متهم یا مجرم در قلمرو بر روی خاک یکی از کشورهای دیگه و دولت‌های دیگه هم دستگیر بشه، در اون صورت اون دادگاه هم میتونه به این اتهام رسیدگی بکنه. و این رو هم فقط اکتفا نکردن به دولت‌هایی که اساسنامه روم رو پذیرفتن، بلکه گفتن هر دولتی که یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر رو پذیرفته باشه. در مورد نوری هم، نوری متهم به جنایاتی است که در 1367 در ایران اتفاق افتاده به عنوان کشتارهای بزرگ یا جنایت بر ضد بشریت. بنابراین با توجه به اینکه اصل صلاحیت محلی
در قوانین سوئد هم وارد شده این استش که محاکمه شروع شده و خیلی مهمه به خاطر اینکه یکی از آثار جرایم بین المللی هم نیست که مشمول مرور زمان نمیشه.
برای نخستین باره که دادگاهی تشکیل میشه برای رسیدگی به آنچه جنایت خونده میشه و جرایمی که به گفته مدافعان حقوق بشر انجام شده توسط یکی از مقامهای جمهوری اسلامی ایران، بفرمایید که چه اهمیتی داره اساساً برگزاری این دادگاه؟
نخستین که یکی از موارد اجرای اصل صلاحیت جهانی، یعنی در یه همچین زمینه ای دیگه دنیا برای متهمان به جنایت های بین المللی کوچیک میشه. یعنی میدونن اگر از کشور خودشون که در اونجا با توجه به اینکه مسئول از مجازات بودن به کشور دیگه برن، احتمال هست که اونجا دستگیر بشن. در شاید در گذشته یه نبود، در گذشته اغلب موارد مردم برای فرار از مجازات به کشور دیگه فرار میکردن، الان عکس اون شده. بنابراین دنیا داره برای متهمان کوچک و کوچکتر میشه. دوم اینکه برای قربانیان، اون کسانی که در حال شکنجه شدن، و برای خانواده قربانیانی که کشته شدن، اون هم بالاخره یک زمینه است برای دادخواهی. اگر در سه دهه گذشته در جمهوری اسلامی به این جنایات سرپوش گذاشتند، محل دفن قربانیان رو به خانواده های نشون ندادند، امکان دادخواهی رو فراهم نکردند، الان در یک مورد در حال امکان دادخواهی برای خانواده های قربانیان فراهم شده که بروند و از دادگاه بخواهند که نسبت به این امر رسیده بکنه. البته وقتی ما میگیم رسیده کنه، محاکمه عادلانه است در چارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، نه نوع محاکماتی که در ایران هست.
آقای لاهیجی، در طی این جلساتی که تشکیل شده برای محاکمه حمید نوری، تعدادی از شاهدان عینی، زندانیان سیاسی پیشین و همینطور اعضای خانواده اعدام شده های اون سال اومدن در دادگاه و شهادت دادن. بفرمایید که اساساً بازگو شدن این جزئیات و روایات از نظر شما به عنوان یک مدافع حقوق بشر چه اهمیتی داره؟
در جریان محاکمه نخست اینکه دادگاه باید هویت متهم رو احراز کنه، به خاطر که میدونید معمول بوده از همون نخست روزهای پس از انقلاب که کسانی که در دادگاه های انقلاب کار میکردن خودشون رو باعث مستعار معرفی میکردن. بنابراین این شخص که اسم مستعارش حمید عباسی بوده باید معلوم بشه و بر دادگاه محرز بشه که حمید عباسی همین حمید نوری است که الان در سوئد دستگیر شده و پاسپورتش به عنوان دلیل هویت اون در دست قاضی پرونده و دادسرای سوئد هست. یکی. دوم که باید ثابت بشه در دادگاه که این شخص در این جنایت که گفتم مسئله کشتارهای گروهی زندانیان سیاسی دخالت داشته. برای اینکه هویت اون وقت مشخص شد باید مشخصه که حمید عباسی همون حمید نوری است، ولی باید دید که چه دخالت داشته. بنابراین دادگاه فقط از طریق استماع و شنیدن گواهی گواهان میتونه این مسائل رو احراز کنه. اما چرا مهمه؟ به خاطر اینکه خود اینم یادآوری یک جنایت بزرگی است که متاسفانه بیش از 3 دهه از تاریخ وقوع اون گذشته و با تمام تلاش و کوششی که جمهوری اسلامی کرده خوشبختانه نتونسته این جنایت رو به کلی از حافظه تاریخی مردم ایران پاک بکنه.
تحلیل عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس رو شنیدیم درباره جلسات محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج که از آبان 98 در سوئد زندانی است.
10 سال 11 سال هم می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
زیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی اونا رو حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت می کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
در حالی که آمار روزانه جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران نسبت به هفته‌های گذشته کمی کاهش یافته و روند واکسیناسیون هم سرعت گرفته، اما همچنان بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت روزانه بیش از 200 نفر جان خودشون رو بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست میدن و هزاران نفر هم به این ویروس مبتلا میشن. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی معتقد است همچنان شرایط بحرانی است و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند شرایط را دوباره وخیم و بحرانی کند. برخی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال صحبت می‌کنند و در این میان بازگشایی‌های زودهنگام مدارس و دانشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 198 شهر در وضعیت نارنجی، 176 شهر در وضعیت زرد و 58 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. پس از واردات واکسن‌های کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است. هرچند منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل دو برابر کرد. واردات واکسن کرونا به ایران چند ماه پس از افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در پی ممنوع کردن واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. بنابر آخرین گزارش وزارت بهداشت، آمار واکسیناسیون در کشور از مرز 60 میلیون گذشته است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران نیز مدعی شده که هفته گذشته 8 میلیون و 200 هزار دوز واکسن، یعنی حدود کل جمعیت برخی کشورهای منطقه، واکسن تزریق شده است. او در روزهای گذشته از جشن و پیروزی واکسن صحبت کرد و وعده داد که تا دو هفته دیگر 70% جمعیت ایران واکسینه و محدودیت‌ها برداشته خواهد شد. بسیاری اما حرف‌های وزیر بهداشت را ادعا و بزرگنمایی می‌خوانند. هفته گذشته حتی علیرضا مرندی، پزشک علی خامنه‌ای نیز به صحبت‌های وزیر بهداشت واکنش نشان داد و گفت این ساده‌انگاری‌ها باعث ایجاد پیک‌های بعدی خواهد شد. در حال حاضر با همه ادعاهای وزیر بهداشت و رئیس جمهوری بر اساس گزارش‌های منتشر شده وزارت بهداشت، تنها کمی بیش از 17 میلیون از جمعیت ایران توانستند هر دو دوز واکسن خود را دریافت کنند و این یعنی ایران تا رسیدن به ایمنی جمعی فاصله زیادی دارد. و اما طرح قرنطینه هوشمند، جدیدترین پیشنهاد وزارت بهداشت برای بازگشایی اقتصادی پس از کرونا نیز این روزها باعث نگرانی بخشی از جامعه شده است. قرار است بر اساس این طرح کارت واکسن دیجیتال برای افرادی که واکسن دریافت کردند صادر شود. بر اساس اطلاعی وزارت بهداشت، برخی محدودیت‌ها در زمینه مسافرت، حضور در اماکن آموزشی و ورزشی و محدودیت‌های مشاغل و اصناف به زودی برای دارندگان کارت واکسن دیجیتال فارسی برداشته خواهد شد. محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز در این مورد گفت در صورت اجرایی شدن این طرح، واکسن نزدن کارمندان سازمان‌های دولتی به دلیل تخطی از پروتکل‌های بهداشتی به عنوان تخلف در نظر گرفته خواهد شد و با آنها برخورد قانونی می شود. وزارت بهداشت ایران همچنان اعلام کرده است که کسانی که خارج از سیستم وزارت بهداشت و به صورت غیر قانونی اقدام به دریافت واکسن کردند، به هیچ وجه نمی توانند کارت دیجیتال واکسن دریافت کنند. این در حالی است که بنابر آخرین نظرسنجی ایسپا، حداقل 14% از شهروندان بالای 18 سال در ایران تمایلی به زدن واکسن ندارند. برخی از این شهروندان گفتند علتش عدم اطمینان به واکسن برکت تولید داخلی ایران و یا واکسن هایی است که ایران توانسته وارد کند. مقامات رسمی و کادر درمانی اما بارها در روزهای اخیر گفتند بهترین واکسن همان واکسنی است که در دسترس است و وزارت بهداشت ایران آن را تایید کرده است.
گزارش بود از کیانوش فرید درباره آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. و یادتون باشه که برای اطلاع از گزارش‌ها و خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا اونها رو مطالعه کنید به آدرس radiofarda.com. از جمله گزارشی که جدید منتشر شده درباره ادامه تنش سیاسی میان ایران و جمهوری آذربایجان. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. من مهتاب وحیدی راد براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. Thank you.